اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناسبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام خواسته حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد. یکی از اموری که از روز اول در اسلام و از مبعث پیغمبر اکرم تا همین امروز مورد توجه مسلمانان اونطوری که باید قرار نگرفت و حتی در درون دوستان اهل بیت علیهم السلام هم این مطلب متاسفانه اونطوری که باید مورد توجه قرار نگرفت، رتبه بندی مسائل هست. ذهنها، فکرها، اعتقادات نوعاً رتبه ندارد، درجات ندارد. یعنی مثلا در علم اخلاق اگر از یک مؤمنی بپرسن آقا زیربنای علم اخلاق چیست؟ نمیدونه. مسائل اخلاقی زیاد بلدیم، از غیبت و تهمت و حسن خلق و نمیدونم وفای به عهد و و و مسائل آرام صحبت کردن، خوش اخلاق بودن، اما زیربنای علم اخلاق چیست؟ مهمترین امر در علم اخلاق کدومه؟ یا مثلا یک آیه قرآن که کل علم اخلاق رو در خودش جمع کنه کدومه؟ زهد در دنیاست مثلا؟ اصل علم اخلاق کجاست؟ نمیدونیم. پراکنده مسائل زیاد میدونیم اما دستبندی نیست. اگر در تفسیر قرآن مطرح بشه آقا مهمترین مطلب، مهمترین چیزی که ما باید میزانی که در تفسیر قرآن باید یک میزان دست ما باشه، بتونیم مفسر رو از غیر مفسر تشخیص بدیم، بتونیم تفسیر اشتباه رو از تفسیر درست تشخیص بدیم، ولی گمراه میشیم، نمیتونیم متوجه بشیم، هر مطلب اشتباهی ممکنه مورد پذیرش ما واقع بشه. مثل همین شغل‌های دنیوی، اگه کسی سازنده مثلا ساختمان هست، خب این باید زیربنای ساختمان سازی رو بدونه. این علم، این فن اصلش چیه؟ میگه آقا شما اصلا این اصل رو اگر متوجه نشی، مثلا اگه اقتصاد بلد نباشی، اگر حسابداری بلد نباشی، شما مثلا نمیتونی وارد این فن بشی. اگر شما مثلا نقشه کشی رو متوجه نباشی، اصلا که این نقشه رو نتونی بخونی، نتونی تشخیص بدی، شما اصلا نمیتونی وارد این فن بشی. زیربنای این فن، این حرفه است. هر فنی، هر حرفه‌ای زیربنایی دارد، زیربناهایی دارد. هر فنی، هر صنعتی در درون خودش علوم مختلف داره. باید این علوم در ذهن اون فرد دستبندی باشد. دستبندی اگر مسائل نباشه در ذهن انسان، چه اتفاقی میفته؟ اون که عرض کردم از صدر اسلام تا الان، مسائل فرعی میشود اصل، مسائل اصلی میشود فرع. وقتی یک مسئله اصلی تبدیل به فرع شد، اون حقش ادا نخواهد شد، اونطوری که باید براش ارزش قائل بشن نخواهند شد. لذا امامت، شما برید در علم کلام مخالفین شیعه در اسلام، سنی ها ببینید، در علم امامت جزو فروع دینه، اصل نیست اصلا. خلیفه پیغمبر چه کسی باشه؟ فرع دینه، جزو فروع دینه. در شیعه اصله. باز در فروع دین شیعه که نام میبرن ده تا رو، ده تا نیست، فروع دین خیلی بیشتره، معروف شده حالا به ده تا. تولی و تبری میره تو نهم و دهم، در حالی که اصلا این فروع نیست، این اصوله. تولی و تبری فروع نیست، اصوله. اصول فروع هم اگه باشه عرش الفروع است، عرش فروع دین تولی و تبریه. نه اینکه امر به معروف نهی از منکر باشه، جهاد باشه، صوم باشه، صلات باشه، اینا فروع، اینا اصلیه و آخرش حالا تولی و تبری هم هست. اینطوری نیست. وقتی ما تولی و تبری رو میبریم در فروع دین، اونم نهم و دهم میندازیم، این خاصیتش اینه، ناخودآگاه از ابتدا اینطور تربیت میشیم، تولی و تبری میشه ضعیف. بچه های ما هم همین میشه. این میشه فرهنگ. این اشتباهه. جا به جا کردن فرع و اصل کاریست که ریشه اصلیش مال دشمنان اهل بیت بود. یعنی اون اموری که پیغمبر اکرم بیشتر از همه دست گذاشتند، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت که همون تولیه و تبری که زایده ای از تولیه. وقتی یک کسی رو دوست میداری، دشمنش هم باید دشمن بداری. پیغمبر اکرم این رو به ادبیات اصول و اون هم اصل الاصول مطرح کردن. خب ما اگه بیایم مودت رو ببریم در فروع دین، در ذهنمون، در ناخودآگاهمون، معلم ها، مربی ها، مبلغین، نویسنده ها اینو ببرن در مسائل فرعی، سطحی، خب این چه اتفاقی در جامعه میفته؟ اون جایی که باید مردم حساس باشن، حساسیت کمه، چون تو ذهنشون که این فروع دینه، فرعه، خیلی مهم نیست. نماز بچه قضا میشه، پدر مادر آشفته میشن، حقم است. اما میبینی این بچه وقتی در ولایت ضعیفه، در شناخت اهل بیت ضعیفه، انگار نه انگار، مثل اینکه در زندگی، در همین امر تربیت فرزند، پدر مادر بسیار مقید، لباس بچه خوب باشه، غذاش خوب باشه، رسیدن به شؤونات دنیوی و ظاهری و فرعی و غیر اهم، حالا بدن بچه لباسش حالا یه خورده خیلی قشنگم نبود، با هم دیگه هماهنگم نبود، رنگ لباس و شلوار نبود، نبود، خیلی امر مهمی نیست، ولی ما در ذهن خودمون مهمش میکنیم، هی بهش بها میدیم به این موضوع، لباس ها باید زیبا باشه، چنین فلان باشه، مارک چیکار، از این مسائل خیلی اهمیت میدیم. موهاش حتما شانه شده باشه، بوی خوش بده حتما، خیلی خوبه ها، اما اینا جایگاهش کجاست؟ بعد همین پدر، همین مادری که برای شؤونات ظاهری فرزند خیلی ارزش قائل میشوند، در اونجایی که صحبت از اعتقادات بچه هست، فکر این بچه هست، طوری برخورد میکنن که یه دفعه سن 12 سال، 15 سال، 16 سال میبینن بچه از دست رفت، رفت در یک فاز دیگه، چون از بچگی به فکر اعتقاد این نبودن. پول میدن، پول خرج میکنن، معلم بیاد خصوصی زبان انگلیسی بهش درس بده، اما عربی نه که زبان قرآن و حدیثه. معلم خصوصی بیاد بهش شیمی و فیزیک و فلان اینا برای کنکور درس بده، که کنکور آخرش چی میشه؟ شؤونات دنیویشو تامین میکنه دیگه، شغلشه دیگه، نهایتاً میرسه به شغلش. اما معلم خصوصی بیاد اعتقادات درس بده؟ نه. حق الیقین علامه مجلسی درس بده؟ نه. این هزینه اضافی اگه بکنی. چرا؟ چون در ذهن‌ها اصول و فروع جابجا شده. در هر امری، حالا بحث ما بحث خانواده و تربیت کودک و اینا نیست، در هر امری اگر فروع و اصول جابجا بشه، وقتی در درون انسان شکل بگیره، رفتار انسان طبق اون ذهنیت صادر میشه. اعمال، رفتار، کردار، تصمیم گیری ها بر اساس اون چیزی است که در درون فکر میکنیم. حالا در فاز خودمون که برگردیم به بحث خودمون، اگر از یکی سوال میکنه، ببینید نمونه میخوام مثال بزنیم که واضح بشه، سریع بحث بره جلو، از ما سوال کنن بزرگترین وظیفه در عصر غیبت چیست؟ اینجا ناخودآگاه یه دفعه معلوم میشه چه چیزی. هر کسی اون پاسخ اولی که میده، دستبندیشو نشون میده. اولین وظیفه من نسبت به امام زمان علیه السلام چیست؟ چه جوابی میدیم؟ این اولین جوابی که هر کسی ناخودآگاه میده، این دستبندی ذهنشو نشون میده. باید مهمترین امر رو بگیم. اولین وظیفه من نسبت به امام زمان معرفت است، معرفت صحیح است. این جواب درسته. اعتقادات حق به دست آوردن، تصحیح اعتقادات، حفظ اعتقادات، تقویت اعتقادات، این وظیفه اصلیه. ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام این مهمترین وظیفه است. شناخت خود امام زمان مهمترین وظیفه است. مودت و محبت به اهل بیت علیهم السلام مهمترین وظیفه است. اینها پاسخهای درسته، اما هر پاسخی غیر از این. یک کلیاتی گفته میشه ما امام زمان نصرت کنیم. خب چطور نصرت کنیم؟ امام غایب رو چطور نصرت کنیم؟ شمشیر بکشیم؟ مثلا جنگی هست؟ چه بکنیم؟ چطور باید نصرت کنیم؟ جواب کلی فایده نداره. یه جوابی که واضح معلوم باشه من الان چیکار بکنم در بیرون. یا در شب‌های قدر، شب 23 آخر دیگه داره سحر میشه، داره اذان صبح میشه، مجلس به پا شده، حسابی گریه زاری، دیگه آخر میخوای دعا کنی. خب بعد از دعا بر فرج امام زمان علیه السلام، بر خودم، بر خودم میخوام دعا کنم، اولین چیزی که دعا میکنم چی هست؟ این دستبندی ذهن رو نشون میده. عرضم اینه که در یک بزنگاه هایی، در یک جایگاه های حساسی معلوم میشه که اصل و فرع در ذهن من، اون طبقه بندی در ذهن من، در فکر من چطور شکل گرفته. در یک بزنگاه های خودش رو نشون میده. مثلا معروف اینطور، حالا نمیدونم حدیثی داره یا نداره، تحقیقی من نکردم، وارد میشن که معروفه که اولین باری که چشمت به خانه کعبه میفته حاجتت برآورده میشه. حالا سرشو میندازه پایین که نبینه، اولین بار چشش افتاد، حالا میخواد دعا کنه. عرض کردم غیر از دعا برای فرج امام عصر علیه السلام که اهم هست، اون چیزی که برای خودمون میخوایم دعا کنیم، اون طبقه بندی ذهن رو نشون میده. اول برای چه چیزی دعا میکنیم؟ میبینید طرف برای بچهش دعا میکنه مثلا. اشتباهه. دعا برای بچه خیلی مهمه، جایگاه هم داره. برای پدر و مادرش، برای غیر، برای فلان، برای کارش، شغلش، آیندهش، مشکلاتش. یه دعاهایی هم کلیه، عاقبت به خیر بشیم، این خیلی دعای خوبیه، اما عاقبت به خیری رو باز بخواد توضیح بده این فرد، باز باید دستبندی رو تو ذهنش داشته باشه که بتونه توضیح بده عاقبت به خیر بشیم چه اتفاقی بیفته، راه عاقبت به خیری چطوره. این دستبندی خیلی مهمه. روایاتی در و آیات کریمی قرآن، در قرآن کریم و در فرمایشات اهل بیت هست که مهمترین و محوری ترین امر دین را و جمیع ادیان را، همه ادیان، ادیان الهی و اسلام و تشیع و قرآن، محوری ترین امر را ولایت و محبت و معرفت اهل بیت بیان میکنه. این خیلی مهمه که غیر از این که ما این مطلب را بگوییم و بشنویم باور کنیم. یعنی عرض کردم تبدیل به یک ناخودآگاه در وجود ما بشه. مثل اینکه الان چقدر برای نماز گفته شده زیاد، درست هم است، چقدر برای ما مهمه، میگم عمود دینه. تا میگن آقا در فروع دین مهمترین امر چیه، میگیم نماز، در حالی که باید تولی و تبری رو بگیم. حالا اون البته در اصوله، ولی فعلا در نگاه عمومی که تولی و تبری جزء فروعه، باید اول تولی و تبری گفته بشه، ولی حالا گفته میشه نماز. خوبم است، اشکال نداره نماز، ولی ببین جا افتاده، یک مطلبی جا افتاده در ذهن ها. چطور جا افتاده؟ خب انقدر مبلغین گفتن، کتاب نویس ها گفتن، معلمین گفتن، پدر و مادرها گفتن، جا افتاده، روش کار شده، تبدیل به یک فرهنگ شده، به یک آموزه و باور قطعی شده. در مخالفین هم که میریم همینه، سنی ها میسته براشون باور شده، اونا هم همینطور طبق همون میرن جلو. جامعه شیعه هم طبق یک سری باورها میره جلو. حالا من نمیخوام وارد مثال‌های حاشیه‌ای بشم، بعضی مثال‌ها رو بزنیم ممکنه ذهن‌ها آشفته بشه و بحث درست بشه. یه دفعگی در یک تعارض‌هایی که قرار می‌گیریم، اونجا باطن‌ها رو میشه، فرق نمی‌کنه گوینده هر کی که هست. یه دفعگی الان وسط مجلس حضرت زهراست، شد برخورد کرد با نماز، نمی‌خواستیم ها، شد بالاخره مجلس طول کشید، مداح آمد، منبری آمد، طول کشید، خورد به اذان ظهر. چه کار کنیم؟ مجلس رو قطع کنیم، نماز بخونیم، یا مجلس رو ادامه بدیم، نماز دیرتر بخونیم؟ اینجا یه دفعه تعارض میشه، معلوم میشه اهم مطلب چیه. توجه میکنید یه جاهای خودش رو نشون میده. که باید چه کرد؟ کدام مهمتر است؟ مثل اینکه عرض کردم در بعضی جاها برای ما جا انداختن درستم هست، خوبم هست، حقم هست. یک وقتی من کاری دارم، فلان، مجلسی، روزه‌ای، هیئتی، مادر من به من نیاز داره، الان از هر شیعه‌ای بپرسی مسلمانی چیکار کنیم میگه واسه پیش مادر افضله، میگه مادر افضله، رستم میگه چون جا افتاده. وقتی یک مطلبی جا افتاد، فرهنگ شد، ناخودآگاه در اون بزنگاه‌های مطلب طبق اون فکر عمل شکل میگیره، طبق دانسته ها عمل شکل نمیگیره. خیلی وقتا خیلی چیزها رو ما میدانیم ولی چون در ما نهادینه نشده خیلی وقتا در جای خودش یادمون میره. شب 23 ماه رمضان هست مثلا، به عموم مؤمنین بگیم آقا توقع داری از عالم دین که میاد روی منبر میشینه، مبلغ هست، منبری هست، شب 23 چی بگه برای شما؟ نوعاً میبینید میگه آقا استغفار بگه، دعا بگه، بحث گناه رو بگه، بحث توبه رو مطرح کنه، این مسائل رو مطرح کنه. چند نفر انصافاً، چند نفر میگن آقا ما توقع داریم 3 شب قدر شما بیای فضائل حضرت زهرا بگی، همین معرفت ما رو به حضرت زهرا افزایش بدی. ناخودآگاه ها این اتفاق در وجود فرد افتاده، به این باور برسه که بابا امام صادق علیه السلام اصلا فرمود افضل اعمال شب قدر ذکر فضایل حضرت زهراست، اعمال دیگه‌ت هم به واسطه این قبول میشه، ارزش سایر اعمالت هم طبق معرفتت به حضرت زهرا درجه بندی میشه. ملاک درجه بندی به کثرت عبادت نیست، به این نیست که من بعد از نماز مغرب تا اذان صبح دعا و نماز و ذکر و سجده و کثرت عمل ملاک اولیه نظر خداوند نیست. اون حالت قلبی، نیت، درون، معرفت، او افضله. گاهی فردی خیلی ذوق زده میاد مثلا خدمت حضرت صادق علیه السلام در کافیه، این حدیث که یک فردی داریم از همسایه های ما نمازای عمرش رو قضا کرده، خیلی سخته ها، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال نمازا رو داره قضا میکنه. حضرت فرمود عقلش چقدره؟ ببین حضرت میتونستن مدح کنن بگن باریکلا، عجب ریاضتی، عجب کاری، عجب اهتمام به دینی، چقدر این فرد اهتمام داره به دینش، چقدر خوبه که برای نمازش اینقدر ارزش قائله که یک وقتی با نماز به گردن مانده نره از دنیا، نماز ضعیف نخونده باشه. اما حضرت اینا رو نمیفرماد، ابتدا فرمود عقلش چقدره؟ گفتم آقا خیلی عقل همچین زیادی نداره، آدم خیلی اهل بصیرتی نیست. حضرت فرمود که این جز افرادی نیست که خدا اینا رو مخاطب قرار داده، خدا با صاحبان عقل کار داره. در زیارت جامعه کبیره عرض میکنی مستبصرون به شأن کن، من اهل بصیرتم، من دنبال بصیرتم. بصیرت نه این بصر چشم، بصیرت یعنی دید عقل، دید قلب، نگاه باطنی. این افزایش معرفت، افزایش عقل، تعقل، بصیرت، درایت، علم، این مفاهیم به طور کلی در ما خیلی جا نیفتاده. ما دوست داریم نوعا مطالبی باشه، سهل باشه، راحت باشه، قابل فهم باشه، شیرین باشه. اینا برای ما ملاک میشه. کتابی میخوانیم که راحت بفهمیم دیگه، آسون باشه، زود حجمش زیاد نباشه، زود بفهمیم، تموم بشه کتاب. منبری همینطور، یه منبری باشه داستان زیاد بگه، خیلی خوب باشه، خاطره داشته باشه، پای منبرش فکر ما درگیر نشه. میگه آقا فلانی هر وقت مثلا میاد منبر سوال درست میشه، خب این خوبه سوال درست بشه، به یک معنایش خوبه سوال درست بشه، دنبال تحقیق بیفتیم. میگه آقا 40 دقیقه 45 دقیقه صحبت میکنه، تمام 45 دقیقه فکر ما درگیر میشه این مطلب چی شد. خوبه، این بد نیست اگه به روش صحیح اهل بیت باشه. این مطلب ارزش معرفت ما دنبال باشیم. در تفسیر قرآن همینه، یک بحثی در روایات هست آقایون، بحث باطن روایات، باطن آیات یا تأویل، هر دوش در روایت داره. تأویل نماز ما چیست؟ دنبالش بودیم واقعا؟ تا میگن نماز، هم خود نماز اصلا خود نماز چیست؟ یه نماز اولش الله اکبر، آخرش هم السلام علیکم دیگه، نماز هم دیگه رکوع و سجده. اینطور نیست. تعویل نماز چی؟ امیرالمومنین فرمود این نماز تعویل داره، رکوع دیگه یک معنایی داره، سجده دیگه معنایی داره، قیام دیگه معنایی داره. خود هیئت هایی که در نماز داریم، شکل ها، شکل سجده یک مفهومی داره، شکل نشستن خودش مفهوم داره. چرا دنبال تعویل نیستیم؟ مگر همون امامی که نماز رو تعلیم داده مگر نفرموده که این نماز تعویل دارد، باطن دارد؟ چرا دنبال باطن ها نیستیم؟ این یعنی متوقف کردن ذهن در سطح ظاهر. قرآن، قرآن باطن داره، فرمود 70 بطن داره. چرا دنبال باطنش نیستیم اصلا؟ حالا بماند که گاهی دنبال سطحش هم نیستیم، یعنی سوره قل هو الله رو میخونیم الله الصمد و از آخر متوجه نمیشیم یعنی چی. بالاخره این صمد یعنی چی؟ خدا صمد است یعنی چی؟ بالاخره لم یلد و لم یولد معناش چیست؟ لم یکن له کفوا احد چیست؟ فرق این ستا با هم چیه؟ فرق احد با صمد، با لم یلد و لم یولد، با لم یکن له کفوا احد، فرق این چهار تا وصف با هم چیه؟ فرق احد با واحد چیه؟ قل هو الله واحد، نه قل هو الله احد. فرق احد با واحد چیه؟ حالا همین ظاهرش تا بعد به باطنش هم اصلا هر وقت یه خورده بحث در هر حوزه ای، حتی عرض کردم در سطوح ظاهری، یه خورده ای که بحث میره در موضوع معرفت و شناخت و علم متوقف میشه. حالا عناوینی میاد روش، آقا مثلا این مباحث جاش رو منبر نیست، جاش کلاس درسه مثلا، یه اسمایی روش بالاخره یک توجیهی میاد دیگه. حالا که اینطور نیست، خب کو کلاس درس؟ وقتی مؤمنین، عمده مؤمنین، تنها محل تغذیه علمیشون منابر و مجالسه و کلاس درسی وجود نداره، چون انقدر اشتغالات هست، مردم عادی که طلبه حوزه علمیه نیستن که صبح تا شب درس بخونن، که یه بار میره در سال یه فاطمی هست و یه محرم و شبهای قدر شب شهادت، همین مجالس حالا ولی بعضی هفتگی هم دارن، همینجا داره علم یاد میگه. علوم اهل بیت کجا باید به گوش مردم برسه؟ رو همین منابره. رو این منابر هم چی بگیم آقا؟ مسائل ساده بگیم، فقط مسائل سطحی، آسون باشه، قابل فهم باشه، فکر مشغول نشه، نیاز به سوال و تحقیق هم نداشته باشه. خب با این نگاه وقتی میریم جلو، بعد مطلب حق و باطل با هم مخلوط میشه. ما میزان باید داشته باشیم در هر علمی، ملاک، میزان، اونم نه من در آوردی، بنده نوعی که اینجا میشینم، مگه من حق دارم از جیبم مطلب دریارم بگم؟ مگه حق دارم اون چه نظر شخصیه مطرح کنم؟ خیلی کار بد میشه اینطوری. خب باید با دلیلش بیان بشه دیگه، مطلبی گفته بشه. آقا اینم دلیل چی آقا؟ قرآن و حدیث، فرمایشات اهل بیت خونده بشه. خب این وقت میگیره. حالا عرض کردم مسائل خیلی ریشه داده، من چند تا مثال زدم که یه خورده مطلب روشن بشه. منظور چی هست؟ منظور ما چی هست؟ از اهمیت معرفت، اهمیت علم. باور بفرمایید مسائل زیادی، خیلی زیاد، حالا چون موضوع بحث ما این نیست ولی می آوردم از رو می خوندم براتون، مسائل زیادی در ارتباط با همین لایه ظاهر نماز، باطن نماز رو فعلا کار نداریم، همین ظاهر نماز که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 15 سال، 60 سال نماز میخونیم، مسائل بسیار زیاد، نه یک مسئله و دو مسئله، نه یک مستحب و دو مستحب، مطالب بسیار زیادی در ارتباط نماز هست ما اصلا تا آخر عمر نمیشنویم و از دنیا میریم. در ارتباط با روزه همینطور، سال به سال هم گفته میشه. تازه میخوام بیان بکنم برای این که این مسائلی که تازه روی منبرها بیان می شود، گفته می شود، مردم هم طالبش هستند، دوست هم دارند، همین بحث تقوا، زهد، همین مباحثی که مطرح میشه، حسن خلق، بسیاری از مطالبش هنوز گفته نمیشه. چرا؟ علت چیه؟ علت اینه که گوینده دنبال سر شنونده ها میدوه. علتش اصلش اینه، یه مطالبی بگیم همه خوششون بیاد، همه بفهمن، همه نمیشه. همه این کسایی که پای منبر نشسته سطوح مختلف دارن، شما هر طور صحبت کنی یه عده آزرده میشن، یه عده خوشحال میشن، هر طور صحبت کنی. سطح پایین صحبت کنی نوجوانا بفهمن، سن بالا اذیت میشه، میگه خیلی سطح پایین بچگانه صحبت کرد. یه طوری صحبت کنی بزرگترا که 20 سال 30 سال پای منبره، اونها یه چیزی گیرشون بیاد، خب اون که پایین سطحش پایین تا نمیفهمه. هر تو صحبت کنی یه عده ناراضیان. بعد ما بیایم در یک مجلسی که مثلا 2000 نفر یا چند میلیون نفر گاهی در صدا و سیما رسانه همه دارن گوش میدن، یه چیزی بگیم همه بفهمن، مگه میشه چنین چیزی؟ اصلا قرآن مگه هر آیهشو همه میفهمن؟ خدا مگه اینطوری صحبت کرده؟ روایات ما مگه یه طوری که هر روایتی رو همه میفهمن؟ نه، روایت تینت رو کی میفهمه؟ بزرگان هم توش میمونن. عالم زر رو کی متوجه میشه؟ ولی اهل بیت نه، فرمودن فرمودن. عصا میندازه حضرت موسی علیه السلام، اژدها میشه، همه میفهمن اینو؟ نه، انکار میکنن خیلی ها. این حرفا چیه؟ عصا اژدها میشه؟ یعنی چی عصا اژدها میشه؟ آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو از 500 فرسخ اون طرف تر در یک پلک به هم زدن، کمتر از چشم هم زدن آورد. چطوری اینا میشه؟ اینا چی هست؟ کی اینا رو متوجه میشه؟ از دل کوه شتر بیرون میاد، حضرت صالح، ناقه صالح. خدا نفرموده پس؟ خدا فرموده. خب حالا یک عده همون اول متوجه میشن، یه عده بعد یه خورده تعلیم و تعلم متوجه میشن، یه خورده دیرتر، ولی باید جامعه رو به این سمت برد، چون انبیا کارشون اینه. خصوصیت پیغمبر اکرم و اهل بیت اینه، رفعت بهی نوازر العباد، اون ناظره های عباد. ناظره یعنی اون افق دید، عمق دید. پیغمبر عمق دید رو بالا برد. شما میبینید مبعث رو طوری توضیح میدن، خیلی لطیف، دقیق، کامل. قدیر رو توضیح میدن اهل بیت، خیلی سطح بالا. قدیر فقط نه، امیرالمومنین مردم بیان جلویا برگردن، عقبیا برسن، دست علی ابن ابی طالب، این خلیفه بعد از من، این نیست که. قدیر خیلی وسیع تر از این حرف هست، خیلی عمیق تر، آموزه های اهل بیته. تا حالا شد یک بار یک هیئتی، یک جلسه‌ای، جلسه هفتگی منبری دعوت کنه بگه آقا شما بیا بحث اسماء الله رو به ما توضیح بده؟ این همه موضوع اسماء الله در آیات و روایات پره. همون اول کار چی میگیم؟ به اسم الله. مثلا صحبت اسم الله، اصلا بسم الله، بسم الله، بسم الله در نماز هست، در قرآن هست، در دعا هست، اول هر کار هست. در ادعیه ما چقدر موضوع اسماء الله مطرحه؟ آیات قرآن چقدر داریم؟ لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یه بار شد بیایم بگیم آقای مبلغ دین، اهل علم، عالم، بیا برای ما اسماء الله بگو، بیا برای ما تفسیر سوره توحید بگو، روایاتشو بخون، توضیح بده این کفوا احد لم یکن له کفوا احد یعنی چی؟ خدا کفو ندارد. لم یتخذ صاحبتن، چقدر داریم؟ لم یتخذ، خدا زن نداره، زن صاحبه یعنی زن. خدا شوهری نیست که زن داشته باشه، بغل دستی داشته باشه، همراه داشته باشه. خدا همتا نداره. یعنی چی اینا؟ اصلا چرا اینا رو ما باید بگیم؟ چرا باید معتقد بشیم؟ یه بار شد بخواهیم اینا رو؟ نه. چرا نمیخواهیم؟ چون در دستبندیه در ذهن ما این مسائل. ولو بگیم توحید، آقا توحید خیلی مهمه، به زبان ممکنه یک وقتی بگیم این مطلب رو، اما فی الواقع شیره جان ما نشده که این مهمه، چون طبقش اصلا عمل نمی کنیم، حرکت نمی کنیم طبقش، هیچ وقت درخواست نداریم. یه خورده مطلب سخت میشه، همه خودشون میزن به اون راه. همه خیلی جالبه. آقا ما ادراک ما لیلة القدر، پیغمبر تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ این آیه یعنی چی آخه بابا؟ این همه شب قدر بر ما میگذره، یعنی پیغمبر نمیدانن شب قدر چیست؟ خب این آیه پس چی میفرماد؟ این توضیح کسی بیاد بده آخه؟ این همه قرآن فرموده که انی انا، انی انا، خلق تو خلقنا، بنای تو بنینا، ما من، خدا چقدر تکرار که ما این کار را کردیم، انا انزلناه، ما نازل کردیم. یه وقتی هم میگه انی، من خدا، ما خلق تو الجن، من خلق کردم، امثال اینها. خب چرا خدا یه جایی میفرماد ما، یه جایی میفرماد من؟ آخه این که یک آیه هم نیست که، مال فقط قرآن هم نیست، روایات هم داره، احادیث قدسی هم داره، ادعیه هم داره. بعد اومدن گفتن که یک حرفی که سنی زده همه همینو میگن. خب روایات ما اینو گفته. آخه یه جا داریم ائمه ما اینو فهم نداریم که، نداریم ها، اینو با تحقیق عرض میکنم که آقا انی یعنی من، انا یعنی ما، به خاطری که ما یعنی که ما که خیلی مقام داریم، مثلا مثل پادشاهی که میگه ما، این تعظیمه، این که خدا جمع به کار میبره تعظیمه. خب اگه تعظیمه چرا ما هیچ وقت به خدا نمیگیم انتون؟ چرا همیشه میگه انت یا الله، انت اللهم انی اسالکم، چرا کم ما نمیگیم؟ ما همیشه میگه اسالک. خب چرا اهل بیت از این طرف یه بار خدا رو میخوایم خطاب قرار بدیم، از این طرف هم بگیم شما؟ چطور از اون طرف خدا میگه ما؟ مفسرین میگن این ما یعنی هم خود خدا، این ما فقط به خاطر تعظیم. مثل پادشاهی گفتم، مثال میزنن اینا رو، مثالایی که توی تفسیرها هست، منتها سنی اومده. بعد حالا این شیعه هم روایت رو درست نخونده و کار نکرده، اینا در ولی در روایت جواب همین موضوع هست، بحث ما نیست وارد بشیم. بعد میبینید که همین شیعه هم حرف اون سنی رو از تو تفسیرش براش نوشته که این ما که خدا میفهمد، ما نازل کردیم، ما ارسال کردیم، فرستادیم، مبعوث کردیم، ما این برای تعظیم. تمام، با یک جمله این مطلب رو حل میکنن، در حالی که این نه حدیثی داره، هیچ کس هم سوال نمی کنه خب چرا ما از این طرف چیز نمی کنیم؟ ما هم بگیم شما، انتم یا الله، اللهم انی اسالکم، ما از شما طلب میکنیم. هیچ کی، همه خودشون میزن به اون راه، تموم شد، حل شد. در حالی در روایت هست جوابش، خوب جوابشو بگردیم پیدا کنیم بگیم، حل بشه دیگه موضوع. بعد ماه مبارک رمضان می آید می رود، شبهای قدر می آید می رود. چرا ما نمی توانیم اینطوری بهره مند بشیم زیاد هر کار کنیم؟ چون خداوند در روایات متعددی دارد، آیات قرآن هم داره، ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم و نياتكم. خداوند نگاه به صورتها و شکلها و ظواهر و اعمال و کثرت اعمال شما نمی کند. اصلا کثرت عمل اصلا ملاک اولیه نیست. کثرت عمل، زیاد عمل کردن، زیاد زحمت ظاهری کشیدن ملاک نیست، و الا خوارج اول بودن، داعشی ها اول بودن، خیلی اصلا زحمت های زیاد می کشن. در کفار هم اصلا، نه فقط در مسلمان ها، کفار هم طبق مسلک خودشون خیلی هستن، خیلی زحمت میکشن. فیلسوف غربه، ضد خداست، کم زحمت میکشه بتونی خود کتاب بمیسه در رد خدا؟ میدونی چقدر زحمت میکشه در دنیا کتابش جا میفته؟ شب و روز نداره، خواب نداره، زندگی نداره. ما فکر کنیم مثلا حالا من طلبه حوزه علمی هستم، مثلا روزی اگه 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، هر چی 15 ساعت، 17 ساعت درس میخونم، مثلا اگر من فقط من دارم تو دنیا زحمت میکشم، نه اونا هم دارن زحمت میکشن، اون نویسنده ضد اسلام هم داره زحمت میکشه، اونم داره. خدا به اینش نگاه نمیکنه که تو خیلی زحمت کشیدی، اونم خیلی زحمت. من شب تا صبح بیدار بودم به تهجد، خب راننده اتوبوس هم راننده کامیون هم شب تا صبح بیداره، داره بار میکشه. من خیلی خم و راست شدم، کمرم درد گرفت، سجده رکوع طولانی، خب اون کارگر بنایی هم که از صبح میره سر کار بیل میزنه، کلنگ میزنه، اونم کمرش درد میگیرم، خیلی زحمت میکشه، از تو بیشتر، بیشتر از تو عرق میریزه. مگه خداوند به این ظواهر نگاه میکنه؟ روزه گرفتم، نمیدونم شبهای قد بیدار بودم، عبادت کردم، فلان کردم، شبهای قد. خدا به کثرت عمل نگاه نمیکنه. به چی نگاه میکنه خداوند؟ ولکن الله ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. خدا به قلبت نگاه میکنه، به نیتت نگاه میکنه، به معرفتت، به عقلت. روایات خیلی زیادی داریم، کتاب عقل اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید، ترجمه هم شده، خیلی هم ترجمه خوب، انسان متوجه میشه، عمده روایات رو میفهمه. چه کار کنیم آقا عقلمون زیاد بشه؟ عقل چطور زیاد میشه؟ معرفت چطور زیاد میشه؟ علم چطور زیاد میشود؟ دسترسی ما به اسرار دین، به بواطن دین، به حقایق دین، تا یه خورده حدیثی یه خورده پیچیده تر میشه. لذا امام صادق علیه السلام اینطور مطلب فرمود، فرمود هی صدیقت الکبرا. اگه میخواید در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اینو ببینید، امام صادق چی فرمود در امالی شیخ طوسیه، فرمود و علا معرفتها دارت القرون الاولا. قرنهای گذشته، عوالم گذشته، زمانهای گذشته، عالم انبیا، عالم ملائکه، ادیان گذشته، همه بر محور معرفت حضرت زهرا دور زده است. این معرفت این محور اصلا، این اصله. شما در دایره مهمترین قسمت دایره کجاست آقا؟ میدونید مرکزشه دیگه، قطبشه، چون اصلا دایره حول محور قطب شکل میگیره. نقطه مرکزی شما اگه بردارید دایره نمیتونید بکشید، باید این پرگار یه جای ثابت نقطه باشه، ولی دایره ترسیم نمیشه. میفرماید دین و ادیان، مجموعه ادیان دایره است، یه محوری داره، اون محور معرفت از زهراست. حالا و سایر اهل بیت، حالا به جهتی معرفت حضرت زهرا مطرح شده، اینا رو پارسال هم توضیحی دادیم، نمیخوام تکرار کنم، شاید در جلسات آینده اشاره‌ای بشه که چرا در بین اهل بیت اسم حضرت زهرا اومده، امیرالمومنین چی میشه، پیغمبر اکرم، امام زمان اهل بیت، سایرین، سایر ائمه ما معرفتشون محور نبوده در ادیان گذشته؟ قطعا بوده، روایات داریم. چرا اسم حضرت زهرا پس اومده؟ حالا این جهاتی داره، ولی میفرماد محور بوده دیگه. خب این روایت خیلی مهمه آقا، این خیلی روایت مهمی است حاج آقا. خب آخه همین یه دونه روایت؟ نه آقا، والا بله همین یه دونه نیست، روایت متعدده، آیات قرآن هم داره. شما در کل قرآن بگردید، اصلا خود قرآن، خود کل قرآن با همه دین، همه دین در قرآن دیگه، درسته؟ فکر کنید ببینید، این سوالی مطرح میکنیم، فکر کنید، چون پاسخش طول میکشه، وقت میگذره. آیا قرآن حجته یا نه؟ بله حجته دیگه، قرآن حجت خداست دیگه، کلام خداست. پیغمبر خدا چی؟ پیغمبر اکرم هم حجت خدا هستن یا نه؟ بله. خب حجیت قرآن به پیغمبره یا حجت پیغمبر به قرآنه؟ کدوم وابسته به اون یکیه؟ یعنی ما اول با قرآن برخورد میکنیم، میبینیم این قرآن خودمون مستقل میفهمیم این قرآن کلام خداست، معجزه است، این قرآن گفته این پیغمبر پیغمبره، خاتم الانبیا پیغمبره، این طور داستان، یا نه بالعکس ما با پیغمبر مواجه میشیم در عالم بیرون، میفهمیم با معجزات و غیره و ادله‌ای که داره میفهمیم او رسول خداست، اون وقت او میفرماید که قرآن این کلام من الان قرآن بود، میگه آیه تموم شد، حالا از این به بعد من عربی صحبت میکنم کلام منه، از این به بعد کلام حدیث قدسیه، ما میفهمیم قرآن چیه، حدیث قدسی چیه. چطور بین آیات قرآن و احادیث قدسی و احادیث نبوی ما فرق میذاریم؟ از کجا ما میفهمیم که این قرآنه؟ خودمون میفهمیم یا پیغمبر میفرماد این قرآنه؟ کدوم؟ اصلا اگه پیغمبر اکرم نمی آمدن قرآن خودش جداگانه نازل میشد؟ کتاب قرآن به دست ما میرسید، بعد این قرآن بگه آقا این آقایی که بیرون واسطه با این شمایل این پیغمبره؟ آیا پیغمبر میاد برای ما معرفی میکنه این قرآن حجته، یا قرآن میگه پیغمبر حجته؟ کدومه؟ واضحه دیگه، پاسخ واضحه. قرآن خودش هم فرمود، در خود قرآن هست، انه لقول رسول کریم، کل این قرآن قول رسول الله، حجیتش هم به رسول الله. اینو میخواستم بگم که اصلا محور قرآن شخصه، یه شخصه، همه کتابای آسمانی همینه، همه کتابای آسمانی حجیتش وابسته به نبیه. بعد ما اون نبی رو میزنیم کنار، به عنوان یک نوار کاست معرفیش میکنیم، نستجیرو بالله، یه ضبط صوته. قرآن ملاکه ها، این فقط وحی شنیده داره میگه، این قرآن ملاکه. بابا این اصلا اصل حجیتش وابسته به رسول اللهه. کل قرآن رو شما بگردید، حجیت انبیا بالاتر پیدا نمی کنید، از پیغمبران حجتتر و اصلیتر و محوریتر پیدا نمی کنید. نگید خدا، خدا هم حجیتش به پیغمبره به یک معنایی، چون او میگوید، پیغمبر میگوید این کلام خداست، به این معنی که دارم توضیح میدم. نمیخوام بگم پیغمبر از خدا بالاتره، پیغمبر فرستاده خداست، عبد خداست، هر پیغمبری، اما او برای من تعریف میکنه که کدام دستور دستور خداست، کدام دستور دستور خدا نیست. تمام دین رو او به من تعلیم میده، حتی دقایق توحید را، اصلا اصل اصول توحید رو چه کسی به ما تعلیم میده؟ چه کسی ما رو متذکر میکنه که خدایی هست؟ پیغمبران، انبیا میان تعلیم میدن، توحید رو هم اونا تعلیم میدن. بعد وقتی که حالا ما توحید رو تعلیم گرفتیم و نبوت رو تعلیم گرفتیم و دین رو یاد گرفتیم و اخلاق و اعمال و اعتقادات و اینها، پیغمبر رو میذاریم کنار، خود اون شخص رو میذاریم کنار، ناخودآگاه اینطوری میشیم متاسفانه. خود اون شخصی که اصلا قوام دین که هست، لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اصلا آسمان و زمین به خاطر او سرپاست،
اگه من عقل دارم، فکر دارم، استعداد دارم، جسم دارم، سلامتی دارم، هر چی که دارم، من و همه موجودات، اصلا به خاطر اوست. بعد در نظام فکری من یه چیز دیگه میشه اولا، امام میاد میره مثلا میشه درجه دهم، درجه پنجم، هفتم. خب این مال ذهن نامنظمه، اعتقادات دستبندی نشده، مجموعه اطلاعات که اطلاعات داریم اما دستبندی نیست. لذا در اون جاهایی که باید اهم و مهم بشود، امر اهم میرود حالا یا مهم یا پایین تر از مهم، گاهی هم میره خیلی پایین تر. خب این باعث ایجاد انحراف، یعنی خروج از مسیر مستقیم، خروج از اون ریل اصلی میشه، انسان میره سمت دیگه. در همین قرآن هم امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث آخر باشه که بعد ذکر توسل کنیم، از صادق علیه السلام فرمود که ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. این شبیه همون حدیث از زهراست، از حدیث از زهرا سلام الله علیها، امام صادق فرمودن که معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها محور همه قرن‌های گذشته بوده، محور انبیا بوده، محور ادیان بوده، محور کتاب‌های آسمانی بوده، محور عالم ملائکه بوده، محور همه علا معرفتها دارت القرون الاولا. درسته؟ این حدیث بعدی هم همینو می‌فرماید، خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داد. قرآن، قرآن درش توحید هست، درش اخلاق هست، درش اعمال، اعتقادات، احکام، فروع دین، اصول دین، امور اجتماعی، امور سیاسی، امور اقتصادی، خانوادگی، فردی، حق الناس، حق الله، همه در قرآن هست. کل دین دی کلام خداست. محورش چی آقا؟ محور قرآنی، محور دین، یعنی محور همه ادیان، چون خود قرآن خاتم هست و خود قرآن مهیمن به همه کتاب ها هست، همه کتاب های آسمانی. جامع‌تر و کامل‌تر از قرآن دیگه امکان نداره. خود این قرآن محورش، قطبش، امام صادق فرمود ولایتنا قطب القرآن، تفسیر عیاشی، خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده. یعنی چی؟ چرا امام صادق به ما اینو میفرماد؟ یعنی میخواد بفرماد تو هم ولایت ما رو قطب اعتقادات خودت قرار بده، قطب دین خودت قرار بده، تو ولایت ما رو محور وجود خودت قرار بده، همه امور تو حول محور ولایت تنظیم کن. اخوت داری با کسی؟ فالله باشد، فی ولایتنا باشد، حبن لنا باشد، به خاطر محبت ما با کسی برادری کن، به خاطر محبت ما با کسی دشمنی کن، به خاطر محبت ما شغل انتخاب کن، به خاطر محبت ما زندگی کن، زن انتخاب کن، بچه بیار، بچه تربیت کن، با بچت بر محور ولایت ما رفتار کن، نمازو بخوا به خاطر ولایت ما، همه چیز، حتی در نمازت ولایت ما محور باشه. حالا اینو بعد توضیح، اگه وقت میشد که ما یک باید اخلاق ولایی نوشته بشه، اخلاق کتاب اخلاق نگاه کنید، ولایی نیست، صحبت از ولایت هم هست، نه اینکه اصلا نیست، اما شما در کتب اخلاقی یک سرفصل زیارات نمیبینید اصلا. چرا زیارات مگه اخلاقی نیست؟ چرا محور زیارت محور کتب اخلاقی نیست؟ چرا این مجالس ذکر اهل بیت، ذکر فضائل اهل بیت چرا جز اخلاق نیامده، اصلا مطرح نشده؟ در روایات ببینید، تمام در تمام ابعاد، حتی در نماز، روزه، همه اینا روایات داره، حالا واردش نمیشیم، تمام جهاد، امر به معروف نهی از منکر، زکات، خمس، همه چیز، حج، تمام اینا فرموده ولایت ماست. به خاطر همینم هم روایات مستفیضه قطعی و صدور داریم از اهل بیت. فرمود اسلام بنا شده است بر پنج چیز، مثلا چهار چیز، هفت چیز، شکلای مختلف داره، الفاظ مختلفی هم داره در روایات، عمود اسلام، فستات اسلام، اعمده اسلام، نمیدونم کلمات دیگه هم هست، اصافی اسلام، واسه سه نقطه. اسلام فرمود بنا شده بر پنج چیز، بعدم میفرماد ولم یناد به شیء مثل ما نودی بالولایه، اون طوری که پیغمبر و خدا ندا دادن به ولایت، به هیچ چیزی ندا ندادن، دعوت نکردن، جوری که دعوت شده است به ولایت اهل بیت. این یعنی چی؟ چی میخواد درسش برای ما چی هست؟ یعنی تو هم در کل نظام اسلام خودت، در کل افکار خودت، ولایت را محور قرار بده، اصل قرار بده، نه شعارها، واقعا اصل قرار بده، باورت این باشه امری مهمتر از ولایت نیست، امری مهمتر از محبت امیرالمومنین نیست. بابا این روایت رو سنی‌ها نقل کردن، نه یکی و دو تا. نگاه کنید ابقات الانوار رو، جلد 17 ابقات، مرحوم قاضی نورالله شوشتری، ببینید چه روایاتی از سنی‌ها نقل کرده. کتابای دیگه، کتاب مرحوم میر حامد حسین هندی جلد 5ش، و روایات سنی ها فراوون نقل کرد. امام صادق در کافیه فرمود نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر و من فروعنا التوحید، نص حدیث در کافی فرمود ما اصل همه خیراتیم، همه خوبی ها فرع ماست. زیارت جامعه چی میخونیم؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اصلا خیری ذکر بشود، نوری ذکر بشود، حقی ذکر بشود، محوریتش با کیه؟ با اهل بیت دیگه. نباید اینو از دستش بدیم، این نباشه شعار فقط، یه اعتقادی در ذهن ما هست قبولش داریم. آقا ما اینو همه رو قبول داریم، بحث من نبود قبول نداریم، ما قبول داریم، ولی در دستبندی ذهنی گاهی این جاش عوض میشه با امور دیگری. بس در اینه که در اون بزنگاه هایی که باید محوریت ولایت محسوس و ملموس باشه نیست. اون حالا انشالله فردا باز یه توضیحاتی خواهیم داد فرمایشات اهل بیت. این همه روایاتی که داریم برای مجالس ذکر فضائل اهل بیت، شیعیان ما دور هم جمع بشن ذکر بکنن فضیلت ما رو، دور هم جمع بشن ذکر بکنن مصائب ما رو، امر ما رو احیاء کنن، یکدیگر را به محبت ما دعوت کنند، خوبی های ما را برای همدیگه نقل کنند که قلوب متمایل به ما بشود. اینکه این همه این مجالس ذکر مصیبت ارزش داره برای همینه، چون با گریه، با ذکر مظلومیت محبوب، محبوبیت محبوب شدیدتر میشه، علقه ما به معصوم قویتر میشه، محکمتر میشه. با زبان محبت، با زبان مصیبت، با زبان این همه که فرمودن، اصلا کار مدده اینه، کار روزخان این روایات ماست. مدده باید یه کاری بکنه، این خیلی مهمه، اینا روایات داریم، قلب مستمع و مردم رو یه کاری کنه، قلب مستمع بر ما اهل بیت آتش بگیره. ورحم تلک القلوب التي احترقت لنا، خدای رحمتت رو نازل کن به اون قلب هایی که برای ما آتش میگیره. چه کسی باعثشه؟ نوعا اینطور دیگه، همون روزخانه که این کارو میکنه، این کارش اینه، اصلا باید این کارو بکنه، نه به دروغ ها، به راست، ولی باید اون زوایا رو نشون بده. خود اهل بیت هم این کارو کردن، یعنی خود اهل بیت وقتی می‌خواستن روزه بخوانن و ذکر مصیبت کنن، میتونستن، امام صادق میتونست صحبت از گوشواره حضرت زهرا مطرح نکنه، هیچ کس هم نمی‌فهمید، اما روزه رو یه طوری خوانده که وقتی کلام امام صادق و ذکر مصیبتی که از حضرت زهرا کردن تا این کلام مطرح میشه قلب انسان آتش میگیره. فرمود که انی انظر الی قرطیها، گویا دارم گوشواره مادرم رو میبینم شکسته روی زمین افتاده. ببینید کجای مصیبت رو میفرماد، چرا این کار رو میکنه؟ قلب آتیش بگیره. در بعضی از روایات وظیفه همین کسی که ذکر مصیبت میکنه قلوب مردم میخواد، فرمود وظیفش اینه که اینطوری باشه که اون حد که حرمت هایی که به ما شده رو به مردم بگه. ببینید چه کلمه‌ای به کار میبرن، لما ینتهک من حقنا، السلام علی محتوک الخبا، همینه، حرمت شکسته شد، المستباح حریمه، حریمش مباح شد بر مردم. اینا خیلی تعابیر ما. حالا این رو بگم، روزه بخونیم، گریه کنیم برای حضرت زهرا، ایام گریه است، ایام بهار فاطمیه، یعنی ایام اظهار عشق و علاقه به اهل بیت. اینا امیرالمومنین حضرت زهرا از امام کاظم علیه السلام سوال کرد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، از موسی بن جعفر علیه السلام که آقا در مورد مادرتون حضرت زهرا، میگه حضرت گریه کرد، سه مرتبه فرمود هتک والله حجاب الله، حجاب خدا هتک شد، به خدا سوگند حجاب خدا هتک شد، حجاب خدا هتک شد، دریده شد، بی احترامی شد. چطور حجاب هتک شد؟ بدون اذن وارد خانه شدن. خیلی حرفه،